بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دوره نجفیه هست، در تقسیم بندی طبقات یا به عبارت دیگر درجات جهنم فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در مقدمه کتاب مبارک که نفس تعریف این کتاب مبارک بنابر زدودن شبهات اهل ایمان بوده، اون شبهه هایی که شیاطین طبقات مختلف در زمینه های مختلف اعتقادی بر قلوب اهل ایمان القا می کنند و نفس این شبهات ایجاد تحیر میکنه در درون شخص و شخص را وادار میکنه بر تحقیر کردن و در طلب حق برآمدن. زدودن این شبه ها به واسطه دلایل و براهین الهی ممکن است. انسان به واسطه دلیل و برهان الهی بر یقین میرسه و حق را پیدا میکنه. این کتاب مبارک دلیل و برهان های الهی را که مقدمات یقین هست و ابزار یقین هست به دست ما میده. در هر زمینه‌ای، در هر مسئله‌ای اون دلایل و براهینی که از جانب خدای متعال برای زدودن شبهه ها و برای رسیدن به یقین و ابزار رسیدن به یقین خلق شده، این بزرگوار علی الله مقامه سبب رسانیدن این دلایل و براهین هست برای اهل ایمان، سبب رسانیدن این دلایل و براهین هست از جانب امام زمان صلوات الله علیه برای اهل ایمان. لحاظا ابتداعا طبقات اهل جهنم را، طبقات جهنم را شرح فرمود که به صورت اجمالی معرفت و شناخت داشته باشیم با انواع شیاطین، انواع شبهات و انواع افرادی که متعلق به طبقات جهنم هستند، نسبت به جهان پیرامون خودمون شناخت داشته باشیم. گفتیم که مبنای تقسیم بندی طبقات جهنم بر مبنای فهم و شعور افراد بود، بر پایه فهم و شعور افراد بود. هر قدر که فهم و شعور اشخاص بالاتر میره و بهتر میشه و با این فهم بالاتر انکار میکنن و ادبار میکنن و اعراض میکنن از خدا و آیات خدا، درکات اینها پستر میشه. و از اونجایی که ما مشاهد باطنیمون را از یک لحاظ دستبندی به هفت طبقه تقسیم میکردیم، اعراض کردن و ادبار کردن هر کدوم از این مشاهد باطنی آیات خدا را باعث خلود در یکی از این طبقات جهنم میشه. فرمود که طبقه اول طبقه موت بود، درک موت یا درک غفلت بود. علتش این بود که اول مشعر از مشاعر ما مشعر حیات بود. اگر با این مشعر حیات خدا را معرفت می‌کردیم، با این مشعر حیات خدا را عبادت می‌کردیم، می‌شد اول طبقه از طبقات بهشت. اگر با این مشعر نعوذ بالله شخص به خدا کفر می‌ورزید، می‌شد اول طبقه از طبقات جهنم. خوندیم که اهل طبقه اول، خلاصه مطلب ما این شد که بنای اینها، میزان حق و باطل اینها، رفاهیت و زندگانی ظاهری دنیاست. هرچه باعث رفاهیت و آسایش زندگانی ظاهری دنیوی اینها بشه، اینها اون را حق می‌دانند. و هرچه باعث سختی و تنگی زندگانی ظاهری دنیا و از دست دادن رفاهیت اینها برای دنیا شد بشه، اونها این را باطل می دانستن و حالتشون شبیه به حالت حیوانات بود و شعورشون هم شبیه به شعور حیوانات. خوشیشون خوردن بود و آشامیدن بود و تفریح کردن بود و خوشگذرانی کردن بود و چریدن در دنیا بود. اینا اهل طبقه اول. طبقه دوم فرمود که اهل عادت هم، طبقه دوم هم. چون دوم مشعر از مشاعر باطنی، مشعر فکر بود، مشعر تفکر بود. وقتی که شخص به جایی که با مشعر فکرش خدا پرست بشه، خدا شناس بشه، این مشعل فکرش را سرکوب بکنه، مخلد میشه در حلول طبقه عادت و میزان این طبقه دین پدر و مادری بود، دین آبا و اجدادی بود. هرچه که باعث میشد که اینها را ساکن بکنه در دین آبا و اجدادی، اون را حق می‌دانستن. و هرچه که باعث بشه اینها را مشوش بکنه و مضطرب بکنه از دین آبا و اجدادی، با اون به مقابله برمی‌خواستن و اون را باطل می‌دانستن. این زمین، زمین عادت. زمین سوم فرمود که زمین طبایع هست، اهل طبایع. چون مشعر سوم از مشاعر انسان مشعر خیاله، اگر شخص با این مشعر خداشناس شد، خداپرست شد، این شخص مخلد میشه در طبقه سوم از طبقات آسمان، طبقات بهشت. ولی اگر آمد با این مشعرش خیالات فاسده کرد، با این مشعرش کافر شد، کفر ورزید، نعوذ بالله، مخلد میشه در طبقه سوم جهنم، اهل طبایع. و چون در این آخر الزمان شعور مردم و فهم مردم در حال ترقی و پیش و حاصل شدن هست، یعنی شعور مردم روز به روز در حال ازدیاد هست، تا زمانی که آدم به مرحله بلوغ برسه و امام علیه السلام ظاهر بشن انشاءالله. در زمانی که هستیم نزدیک به زمان بلوغ آدم هست و دوران ازدیاد شعور آدم هست و زمان بلوغ مقارن هست با نزدیک شدن، تابیدن آفتاب عقل و بلند شدن بخارات خیال در تقابل با این آفتاب عقل. در زمان بدو اون تحیلی که بر انسان وارد میشه غالبا در زمان بدوه. لحاظا اهل این طبقه که اهل طبقه خیالات فاسده هستن در این زمان ما و زمان نزدیک شدن به ظهور امام زمان صلوات الله علیه، اهل اینها رو به ازدیاد و گسترش هست و روز به روز بر تعداد اینها افزوده میشه. وسایل ارتباط جمعی که الان شایع شده و مرسوم شده در بین مردم، مثل تلگرام، مثل واتساپ و سایر وسایل ارتباط جمعی، اگر نگاه کنید در این وسایل و ابزارهای ارتباط جمعی، یکی از چیزهایی که خیلی در حال گسترش هست در این ابزارها، الغای شکوک و شبهاتی هست که پیوسته مقایسه میکنه حالات اهل حق را با حالات اهل باطل و استنتاج میکنه از این مقایسات باطل و خیالهای فاسده، نعوذ بالله، اهل دنیا بودن اهل حق را، اساءه ادب به حجتها و انبیای الهی علیهم السلام را. اهل این طبقه از زمین عادت بالاتر آمدن، یعنی فهمیدن که میزان حق دین آبا و اجداد نیست، ولی به جای این که در طلب حقیقت بر بیان، این تحیر اینها باعث بشه برن خدا را بشناسن، خدا شناس بشن، به واسطه شناختن خدا انبیای خدا را بشناسن، به واسطه شناختن انبیا حجت ها را بشناسن، به واسطه اینکه در پله خدا شناسی، پیغمبر شناسی، حجت شناسی و دین شناسی بر بیان، از زمین عادت که بالاتر آمدن رفتن دنبال خیالات فاسده، عقلشون را سرکوب کردن، عقلشون را پوشانیدن، دنبال هوا و هوسهاشون رفتن، دنبال تبایعشون رفتن. اینا اهل تبایع هم، اینا هی دنبال خیالات فاسده کردن، هی قیاسهای منفار گرفتن که اثبات کنن برای مردم و برای خودشون که انبیا و اولیای الهی علیهم السلام آدمهایی بودن مکار و حیله‌گر که برای رسیدن به منافع دنیا آمدن از ابزاری به اسم دین استفاده کردن، دین را یک دکان قرار دادن برای رسیدن به متاع دنیا. یعنی در استنتاجات اینها، در خیالات فاسده اینها، در قیاسهای معلفاده اینها، اینها همش دنبال این نتیجه هستن، به زیر سؤال ببرن خدا را، حجتهای خدا را، انبیای الهی را علیهم السلام، اهل حق را، پیوسته دنبال زیر سؤال بردن هستن. در این زمان واقع لحاظ آنی بزرگوار الله مقامه که حجت امام زمان صلوات الله علیه بر اهل عالم در این فصل و در این طبقه بیشتر و بیشتر به شرح حال این طبقه میپردازه. اکثر شرح حال طبقات را اگر نگاه کنیم، ما چندین جلسه در طبقه سوم هستیم و خواهیم بود، چون در زمانش واقع هستیم. اون دعایی که حضرت فرمود که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود در زمان غیبت بخوانید، در این زمانی که هستید بخوانید، در این زمانی که هستیم باید این دعا را زیاد بخوانید، یعنی باید هی پیوسته بر معنای این دعا خودمون را متذکر کنیم. اللهم عرفنی نفسک، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اگر عقلمون را بیدار بکنیم، اگر عقلمون را هوشیار بکنیم، با دلیل و برهان الهی این تحیلی که بر ما دست داده باعث بشه دنبال دلیل و برهان الهی بریم برای اینکه عقلمون را هوشیار بکنیم و با این دلیل و برهان الهی ابزار و مواد اولیه یقین را برای عقلمون مهیا کنیم، اون وقت انشاءالله از اهل نجات خواهیم بود. اون وقت انشاءالله وقتی که خواستیم از این دنیا بریم، ایمان ما ایمان عاریه نیست، ایمان شخص معال نیست که ایمانش به یک بادی بند باشه که شاید شیطان در وقت مردن ایمان را ازش بگیره. ایمانی که با دلیل و برهانه، شیطان اون شیطان عدیده نمیتوانه از انسان سر بکنه. اللهم لا تجعلنا من المعارین، خدایا ما را از معارین قرار نده، از اونهایی که ایمان عاریه داشته. پس انشاءالله دین و مذهب و ایمان ما نباید از طبقه اهل عادت باشیم. اهل عادت ایمانشون عاریه است، اینها معارین هستند. ما انشاءالله باید از اهل تحقیق باشیم، از اهل دلیل و برهان الهی باشیم، از اهل استفسار باشیم، از اهل بصیرت باشیم. یک مقدار از شبهات طبقه سوم را خواندیم، در ادامه شبهات اینها است. گفتیم از همه بیشتر از میان طبقات در این طبقه بزرگوار شبهات اینها را بزرگوار ذکر می فرمود، چون در زمانش واقعی. همچنین فرمایش بزرگواره در شرح طبقه سوم، همچنین می بینند که یک دفعه می گویند خدا قادر علی الاطلاق است و ما راهی به او داریم و او کفایت ما را می کند، و حالان که در بسیاری از کارهای خود در بیمانند و چاره آن را نمی توانند کرد. پس به گمان این جماعت اگر راست می گویند و خدای قادری هست و اینها راه به سوی او دارند، چرا در کارهای خود در می مانند و چرا ناخوش می شوند؟ پس اگر خدا ایشان را ناخوش می کند، چرا دوست خود را ناخوش می کند؟ و آدم که انبیا ادعا می کنند که ما دوست خداییم و خدا دوست ماست، و اگر کسی دیگر ایشان را ناخوش می کند، چرا خدا می گذارد که کسی دیگر به دوستان او اذیت کند و آدم که قادر است که دفع اذیت از ایشان کند؟ و چرا باید اهل و عیال و اطفال ایشان ناخوش شوند و بعضی بمیرند و بعضی به زحمتهای بسیار و دوا و غذا صحت یابند مانند به سایر مردم؟ و چرا ایشان را معطل و محتاج به نان شب می کند که چند روز گرسنه بمانند؟ و چرا ایشان را غنی و بی نیاز نمی کند؟ و چرا دفع دشمن از ایشان نمی کند که ایشان محتاج شوند که مردم را به تدبیرات یاور خود کنند و به یاری ایشان دفع دشمن از خود کنند؟ و اگر یاوری نباشد، دشمن بر ایشان غلبه کند تا ایشان را به رفت رساند. و همچنین میبینم که میگویند خدای ما ارحم الراحمین و اجود الاجودین است، پس چرا خلق ضعیف عاجز محتاج خود را به این بلاهای عظیم گرفتار میکند؟ یک دفعه قحطی میاندازد در میان ایشان به طوری که مردار هم قحط میشود و یک دیگر را میخورند، و باز آخر کار از گرسنگی هلاک می شوند، و یک دفعه طاعون بر ایشان مسلط می کند، و یک دفعه وبا را در میان ایشان منتشر می کند، و یک دفعه محرقه و مطبقه را مسلط می کند، و یک دفعه زلزله و صاعقه را مسلط می کند، و همچنین از انواع بلاهای عظیمه را بر ایشان مسلط می کند و ایشان را با ذلت تمام هلاک می کند و کدام صاحب رحم و مروت است که چون این کاری را نسبت به کسی روا دارد، خصوص اگر توانا و توانگر باشد، خصوص اگر جواد و سخی باشد، و اگر گویند چون خلق معصیت او را می کنند و اطاعت او نمی کنند او همچنین بلاها بر ایشان مسلط می کند، می گویند اگر ارحم الراحمین است چرا رحم بر ایشان نمی کند، و اگر غفور و عفو است چرا عفو نمی کند و از تقصیر ایشان در نمی گذارد، و کدام پدر و مادر مهربان است که از سر تقصیرات خود از سر تقصیرات فرزند خود در نگذارد و حالان که میگویند او مهربان تر از پدر و مادر است، و پدر و مادر از تقصیرات فرزندان متضرر میشوند و معذالک عفو میکنند، و اگر احیانا عفو نکنند و اندکی انتقام کشند راضی نمیشوند که فرزندان گوشت یکدیگر را بخورند و به طاعون و وبا مبتلا شوند، و حالان که میگوید این خدای جواد غفور عفو رحیم متضرر از عمل بندگان خود نشود. پس این چه جود و سخاوتی است که بیان که ضرری به او برسد بخل و من میکند، و هر بخیلی که بخل کند از ترس این است که مبادا اگر بخل نکند و عطا کند از خزائن او کم شود، و میگوین این خدا هر قدر عطا کند از خزائن او چیزی کم نمی شود پس کم نشود. پس این چه جودی است که بدون احتیاج و بدون نقصان از خلق ضعیف عاجز مسکین من کند، و این چه رحم و عفوی است که بدون تصور ضرری رحم و عفو نکند، و از اینها همه گذشته چرا در آتش این بلاهای عامه خشک‌تر با هم می سوزند، و چرا تابعان خود را و اولیا و دوستان خود را به این بلاها گرفتار می کند، و حالان که می گوین این خدا عادل هم هست و ظالم نیست. اگر وبا از کثرت زنا در آدم پیدا می شود چنان که ادعا می کنند، اگر وبا آمد به جان زناکاران درگیرد، سایر مردم که زنا نکرده اند چرا باید مبتلا شوند؟ و همچنین در هر یکی از بلاهای عامه سببی ذکر می کنند و آن سبب را بعضی از مردم به عمل آوردن، چرا باید همه مردم گرفتار شدن؟ پس این چه عدالتی است؟ مگر سایر ستمکاران غیر از این طورها چه کرده هم که ستمکار شده اند؟ بلکه هیچ ستمکاری به این سرحد ستمکاری را روا نداشته و از اینها همه گذشته، چرا انبیای خود را به بلاهای عظیم گرفتار می کنند؟ و چرا ستمکاران را مهلت می دهد که ستم کنند بر انبیا و اولیای او یا آنها را بکشد یا خیال آنها را منصرف کنند؟ چرا ستمکاران را مهلت می دهد که ستم کنند بر انبیا و اولیای او یا آنها را بکشد یا خیال آنها را منصرف کنند؟ یا به طوری دیگر رفع ستم آنها را از دوستان خود کند؟ پس این چه قدرتی است که به کار نمی برد؟ و این چه رحمی است که رحم نمی کند؟ و این چه عفوی است که عفو نمی کند خصوص نسبت به دوستان خود؟ و حالان که می گوین خلق خود را عم کرده که از خطا یک دیگر اغماز کنند و بر یک دیگر رحم کنند و از سر تقصیرات یک دیگر در گذارند، و همچنین در طرف دیگر میگویند خدا دشمن است با کفار و منافقین و منتقم است از ایشان، پس چرا بسیاری از کفار را ثروت انعام کرده و صحت و قدرت بر کفر و نفاق داده، و اگر در دنیا باید کفار و منافقین غنی و عزیز باشند، پس چرا همه کفار و منافقین چنین نیستند و در میان ایشان هم فقیر و عاجز بسیار است، و اگر مؤمنان باید در دنیا ذلیل باشند، پس چرا در میان ایشان غنی و مالدار و عزیز یافت می شود؟ پس چون نوع حوادث خوب و بد آدم را در میان مشترک یافتند، چنین گمان می کنند که ادعاهای صاحب ادیان اصلی ندارد، و و آنها هم مانند سایر سلاطین طالب ریاست و عزت دنیا هستند و از راهی دیگر نتوانستند به چنگ آورند، به این تدبیر به چنگ آوردند و مردمان ساده‌لوحی چند باور کردند و زیرکان روزگار مقصود ایشان را یافتند و پی به منافیات و مناقضات کلام ایشان بردند. پس این جماعت هر قد بیشتر به گمان خود تحقیق امر صاحبان ادیان کنند، بیشتر به شک و شبهه گرفتار شوند، بلکه به طور قطع می کنند به خیال خود که رسم راه ایشان نیست مگر دنیاداری محض، و می گویند چرا باید قرار داد و حکم کرد که هر وقت اسم پیغمبر را ببرند و بشنوند تعظیم کنند به طوری که سر نزدیک به سجده رسد، و چرا باید قرار داد که صلوات بفرستند بر او و آل او در وقت اسم بردن ایشان و شنیدن اسم ایشان، و چرا باید در اذان و اقامه و چرا باید در اذان و اقامه و قنوت و رکوع و سجود و تشهد ذکر کرد اسم ایشان را، و حالان که عبادت مخصوص خداست. در اینجا بزرگوار دارن انواع اعتقادات و خیالات فاسده طبقه سوم را ذکر میکنند. فرمود که این اهل حق، این اهل ادیان، این اهل اسلام، این اهل تشریع ادعا می کنند خدای ما اکرم الاکرمین، اجود الاجودین. خب این خدای اکرم الاکرمین چرا این بلاهای عام را بر من رو مسلط می کنند؟ این خدایی که از سر تقصیر همه امر می کنه به گذشتن، چرا خودش از سر تقصیر کسی نمیگذره؟ یک بار اعتراض را متوجه میکنن به خدا، خدایی که اینا بلش قائلن، این کرونایی که الان هست چرا برطرف میکنه؟ این اهل دینی که ادعا دارن تمام مال در تصرف خداست، چرا خدا اینها را حفظ نمیکنه؟ چرا خدا این بیماری عام را، این وبای عام را بر این دنیا مسلط کرده؟ اگر اینها ادعا میکنن که چرا، که علت این بیماری عام گناهانی هست که مردم مرتکب میشن، و چرا باید خوشبتر با هم بسوزه؟ اینها ادعا میکنن که مثلا بیهجابی عامل این قحطی و خشکسالیه، پس چرا اینقدر در کشورهای خارجی، کشورهای اروپایی که همشون بیهجاب و عریان هستن و برهنه هستن، این همه نعمت و باران و آسایشون؟ اینها ادعا میکنن که هر وقت اسم پیغمبر ما آمد باید برای صلوات فرستاد، چرا اینها دین را منحصر به پیغمبر خودشون میکنن؟ خدا خدای همه هست، همه انسانن، چرا باید یک انسان خاص امتیازات خاصی داشته باشید؟ بعد میان به قیاس کردن و مقایسه کردن با قیاس من خالق، میبینن خیلی از اینهایی که مدعی دین و اهل ایمان هستن، مدعی ایمان هستن، بعد میبینن خیلی فسادها از اینها صادر میشه، میان این را قیاس میکنن با انبیای الهی علیهم السلام، میگن اینها چرا خوشی را، رفاه را برای خودشون میخوان؟ چرا رفاه برای خانواده این افراد خاص باشه؟ چرا بدبختی و فقر و بیچارگی مال بقیه مردم باشه؟ هی سوالات را القا میکنن، هی شبهات را القا میکنن، که دین یک ابزار بوده برای جلب متاع دنیا، چرا به همچه روزی رسیده؟ چرا به یک همچه خیالات فاسدی رسیده؟ چرا یک همچه قیاس هایی میکنه؟ برای اینکه روی عقل خودش پا گذاشت. اگر در طلب عقل برمی آمد، در طلب خداشناسی برمی آمد، عقل چه میگه؟ میگه من یک وقتی نبودم اینجا، الان خلق شدم. نه خلقت من دست منه، نه بقای من دست منه. من یک مالکی دارم، یک حافظی دارم، یک خالقی دارم، من را خلق کرده. میرسیم در برهانها و در دلایل. این در طلب عقل نیامد، این از وسط راه نگاه کرد، آمد در وسط راه، در کمر راه، در میانه راه، شروع کرد به قیاس کردن، به قیاسات منفالت، شروع کرد به خیالات فاسده کردن، به اون طبع پستی که داشت، به اون نگاه بدی که داشت. اصلا حاضر نیست به عقلش رجوع بکنه، یک عینک بدبینی و یک طبع پستی را بر خودش غالب کرده، با این طبع پستش نگاه میکنه به حوادث عالم و استنتاجاتی که میکنه، هی خودش بر استنتاجات خودش محکمتر میشه، ترایی میکنه برای خودش که داره راست میگه. یک بار خدا را زیر سوال می‌بره، یک بار انبیاء علیهم السلام را زیر سوال می‌بره. پیوسته در این شبکه‌های اجتماعی این نوع شبهات در هر زمینه به هر بهانه‌ای در حال القا شدن. یک روز برق می‌ره، میگن این همه مردم دعا می‌کنن از بی‌برقی، از گرما، دعای اینها مستجاب نمی‌شه. بعد میگن مثلا فلان پیغمبری دعا کرد فلان زن جوان بشه که به این زن مثلا ازدواج بکنه، دعاش مستجاب شد. به هر بهانه‌ای دنبال القاء شکوک و شبهاتن، دنبال به زیر سوال بردن هستن، به حسب ظاهر هم دلایلی که به هم دست و پا میکنن ظاهر پسند. از کمر را، از میان را، دلایلی که به هم میچسبانند ظاهرش موجهه. چرا اینجور میشه؟ اگر وحشت میکنیم که باید وحشت کنیم، اگر گفتیم وحشت و تحیر ما به خاطر عادت ماست، معلوم میشه ایمان ما عالیه است. یک روزی ایمان ما را عدیده از ما خواهد دزدید. اگر وحشت ما و تحیر ما باعث بشه ما را بر کسب دلیل و برهان را بداره، بر بکارگیری قوه عقل بکار بیاره، این خیلی خوبه. الان باید وحشت زده بشه، الان باید متحیر بشیم، دنبال کسب دلیل و برهان باشیم. دلیل و برهان قضای عقل، عقل با دلیل و برهان به یقین میرسه. اگر فقط از شنیدن اینها متحیر بشیم و فرار کنیم، دلیل و برهان نداشته باشیم، ما اهل عادتیم. یک حقیقت هست. اگر بگم باز شبهات اینهاست. اگر گوین ایشان را شفیع خود قرار میدن، میگوین خدای قادر رعوف رحیم کریم جواد، از برای چه شفیع میخواهد؟ خود به قدرت و رعفت و رحمت و کرم و جود خود انعام کنند. و چون اصل مدعا بیمعناست و مقصود این است که اسم ایشان در عالم منتشر باشد به اسم شفاعت در نزد خدا، میخواهند معروف و مشهور باشند و محترم در نزد مردم. از این جهت آیه نازل می کنن که ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، و چنان طالب احترامند که تزویج زنهای خود را بعد از انفصال بر مردم حرام کردند و ایشان را به جای مادرهای امت خود قرار دادند و آنقدر اظهار تسلط خود را در میان مردم کرده اند که هر زنی را که ایشان پسندیدند بر شوهرش حرام شود که ایشان آن را تزویج کنند، و این نیست مگر آن که می خواهند آنچه را میل داشته باشند از برای ایشان میسر شود و آسان باشد. شروع می کنند به قول خودشون به تحقیق کردن در سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و هی دلیل تراشیدن بر این خیالات فاسده خودشون، به خصوص اگر که یک جایی هم یک بهانه داشته باشن، یک قیاس معالفارقی بکنن، یک مدعی دین و مذهبی هم پیدا بکنن که یک فسادی کرده باشه و بتوانن این را دلیل و شاهد و صدق گفتار خودشون قرار بدن. این طبقه طبقه اهل سلوم اینجا هست، به اینجا میرسیم. یعنی همین مطالبی که مسائل و مطالبی که خلفای اسلام مطرح کردن در قصر خلافت خلیفه پیغمبر، گفتن چرا باید دین مخصوص به یک خانواده خاص باشه؟ چرا حکومت باید در خانواده پیغمبر باشه؟ چرا فدک را که بهترین امواله به دختر خودش بخشیده؟ چرا هرچه برای اینها و به میل اینهاست باید حلال باشه؟ مگر حکومت حق بقیه مردم نیست؟ مگر بقیه مردم انسان نیستن؟ مگر نباید به جمهور مردم و به نظر همه مردم حکومت اداره بشه؟ چرا باید مخصوص یک خانواده خاصی باشه؟ از همینجا شروع شد به قصر خلافت. ولی اون روز تعداد اینها کم بود، چون اکثر مردم فاقد هوش بودند، فاقد شعور بودند. ولی امروز تعداد این طبقه زیاد شد، به صورت عمومی و علنی مطرح میشه. انشاءالله باید دلیل و برهان کسب کنیم، باید خداشناس باشیم، پیغمبرشناس باشیم، حجت شناس باشیم. اگر نه دین ما مستعاره، دین ما عاریه هست، دین ما فایده‌ای برای ما نداره. اگر بخوان از ما بگیرن به یک چشم برهم زدن گرفته میشه، دین ما لقه. از اینجا به بعد بزرگوار خلاصه تا به اینجا در زمینه زیر سوال بردن خدا بود، از اینجا به بعد به زیر سوال رساندن و به زیر سوال بردن پیغمبر صلی الله علیه و آله که هی با این قیاسات منفعله، هی با این خیالات فاسده نتیجه گیری کنن که این دین و مذهب اصلی در واقع نداشته. انشاءالله باید با این شبهات آشنا باشیم تا در دینمون محکم باشیم. دینمون از روی دلیل و برهان الهی عقلی باشه انشاءالله تعالی. بقیه مطالبش را در جلسه آینده خواهیم خواند. صلی الله علی محمد.